بسم الله الرحمن الرحيم. درس رسائل استاد حجة الاسلام والمسلمين آقای مروی، جلسه 107، تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 1370، صفحه 147.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم اورد على نفسه بان العقل اذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة؟ ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة. بحثر بیان اجماعات منقوله بود بر حجیت خبر واحد. عرض شد که شیخ طوسی در کتاب عده ادعای اجماع فرمودند بر این که خبر واحد با شرایطی حجت می باشد. اصل بیان و استدلال ایشون ذکر شد. در حدود 7 اشکال خود شیخ طوسی عنوان می کنند و از این اشکالات جواب می دند که 2 اشکالش در جلسه قبل عنوان شد و پاسخها گفته شد. اشکال سومی که مطرح می کنند این است. می فرمایند ممکنه کسی اشکال کنه اگر خبر واحد حجت است و عقلن و شرعن ممکن است انسان به خبر واحد متعبد شود، پس چه فرقی است بین خبر واحدی که شیعه نقل میکنه و خبر واحدی که عامه و اهل سنت نقل میکنن؟ هر دو خبر واحدند، پس نتیجه این که هر دو باید حجت باشند، در حالتی که شما فرق میگذارید، میگید خبر شیعه حجت است و خبر عامی حجت نیست. چرا فرق میده؟ شیخ طوسی جواب میده. می فرمایند اگر خبر واحد دلیل شرعی است و شارع گفته حجت است، پس باید محدوده حجیت رو هم شارع مشخص کنه و شارع این کار رو کرده است. یعنی شارع فرموده است خبر طائفه خاصی حجته، ما هم متعبدیم و این محدوده رو میپذیریم. هذا اولا و ثانیا، ما گفتیم خبر واحد مطلقا حجت نیست، بلکه شرطی داره. شرطش این است که راوی عادل باشه و اهل سنت عدالتشون ثابت نیست. پس بنابراین به خبر اونها نمیشود اعتماد کرد، چون شرط حجیت رو ندارند. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این است، اگر خبر واحد حجت باشد، در مورد تعارض، یعنی موردی که دو خبر واحد با هم تعارض کنند، لازمش اجتماع نقیضین است، یا در بعضی از موارد اجتماع ضدین است، چون خبر واحد که حجته. یک خبر میگه نماز جمعه واجبه، خبر دیگه میگه نماز جمعه حرامه، هر دو هم حجتن، لازمش اینه که ما دو حکم الله داشته باشیم، دو تا حق داشته باشیم. نماز جمعه واقعا و حقا هم واجب باشه و هم حرام باشه. اینم جمع بین متنافیه. اینم پس حجیت خبر واحد محذور داریم. این اشکال چون شیخ طوسی جواب میدن، اولا جواب نقضی میفرمایند این محظوری که شما گفتید در موارد دیگر هم وجود داره، که شما قائل به حجیت آن موارد هستید. مثلا ممکن است دو خبری که سندشون قطعی است لکن دلالتشون ظنی است با هم تعارض کنند، این امکان داره، شکی نیست. دو خبر قطعی و سند رو شما حجت میدونید، پس بنابراین با هم تعارض کردن، هر دو هم واجب العمل هم، هر دو حجت هم، لازمش اینه که ما دو تا حق و دو واقعیت داشته باشیم، دو واقعیت متناقض. هر جوابی که اینجا عنوان میکنید شما همان جواب رو ما در خبر واحدم عنوان میکنیم. این جواب اول. و ثانیاً میفرمایند در باب تعارض ما خواهیم خوند اگه دو خبر تعارض کردن هر دو دیگه حجت و واجب العمل نیستن، و واضح و روشن است که لا محاله یکی از این دو خبر از حجیت ساقط میشه، یعنی ما بهش عمل نمی کنیم. اینم اشکال چهارم با جوابش. بله، حالا عبارت رو بخونیم چون برسیم. ثم اورد على نفسه، بعد شیخ طوسی به خودشون به مدعاشون اشکال کردن، اشکال سوم، به ان العقل اذا جوز التعبد به خبر الواحد، اگر عقل تجویز میکند تعبد به خبر واحد رو، اگر شما میگید تعبد به خبر واحد عقلا جایز است و شرع ورده به، شرع هم وارد شده به این جواب، شرع هم میگه جایز است تعبد به خبر واحد، و من الذی، اگر عقلا و شرعا تعبد به خبر واحد جایزه، ملاک خبر واحده، پس چه چیز حمل میکند شما رو علی الفرق بین ما یرویه طائفه المحقه، چه چیز حمل میکنه شما رو بر این که فرق بگذارید بین اون چرا که روایت میکند او را طائفه محقه یعنی شیعه، و بین ما یرویه اصحاب الحدیث من العامه، و بین اون چرا که روایت میکند او را اصحاب حدیث از عامه. اگر ملاک خبر واحده، خب خبر واحد عقلا و شرعا حجته، باید فرقی نداشته باشه چه خبر واحدی باشه شیعه نقل کنه و چه سنی. ثم عجاب عن ذلك، شیخ طوسی جواب دادن فرمودن به ان خبر الواحد اذا کان دلیلا شرعیا، خبر واحد اگر دلیل شرعی است، فینبغی ان یستعمل به حسب ما قررت و شریعه، سزاوار است این که به کار برود به حسب اون چرا که مقرر کرده او را شریعت. اگه خبر واحد دلیل شرعی است، محدودش هم باید شارع بیان کنه، شارع بیان کرده، و شارع و یر العمل به خبر طائفت خاصه، شارع معتقد است عمل به خبر طائفه مخصوصی را که شیعه باشه، ولی سلامت تعدی الى غیرها، پس روانیست برای ما که تعدی کنیم در این حجیت به غیر این طایفه خاصه، بیایم بگیم خبر دیگران هم حجت از پیش خودمون، نه چنین نیستش. یک جواب. ثانیه، علا ان الادالت شرطون فی الخبر بلا خلافه، ادالت شرط است در خبر، در حجیت خبر واحد بدون اختلاف. و من خالف الحق لم یثبت ادالته، کسی که مخالف با حق است، کسی که از اهل سنت و جماعته، ادالتش ثابت نیست، بل ثبت فسقه، بلکه فسقش ثابته. چون چنینه لذا شرط حجیت خبر واحد نیست، پس بنابراین خبر واحد حجت نخواهد بود. خبر واحد حجت نیست از باب این که شرطش وجود نداره. اذا انتفى الشرط انتفى المشروع. دیگر ربطی به این که ملاک هست ولی ما حجت نمیدونیم نخیر، شرط حجیت وجود نداره. اینم اشکال و جواب سوم. ثم اورد على نفسه، اشکال چهارم، بان العمل بخبر الواحد یوجب کون الحق فی جهتین عند تعارض خبرین. عمل بخبر واحد باعث می شود که حق در دو جهت باشه، در دو جهت مختلف باشه، جمع بین متنافیین بشه در وقتی که تعارض کنن دو تا خبر. اگر دو خبر واحد با هم تعارض کردن، شما میگید خبر واحد حجته، لازمش اینه که حق در دو جهت مختلف باشه، نماز جمعه هم واجب باشه و هم حرام باشه، و اینم واضح البطلان است، پس معلوم میشه خبر واحد حجت نیست. ثم اجاب اولا، مرحوم شیخ طوسی جواب دادن، اولا به نقض به لزوم ذالک عند من منع العمل به خبر الواحد، ما نقض میکنیم همین لازمه وجود دارد، همین مشکل لازم میاد، همین محذور پیش میاد در نزد کسانی هم که منع میکنن عمل به خبر واحد را، کسانی هم که قائل نیستن به حجیت خبر واحد باز همین محذور رو دارن. چه این محذور رو دارن؟ اذا کان هناک خبران متعارضان، اگه دو خبر غیر واحد متعارض داشته باشن. چون دقت کنید، ما بارها گفتیم بین دو خبر متواتر تعارض واقع نمیشه، این قبول مسلمه، ولی به شرطی که هم قطعی و سند و هم قطعی و دلاله باشن. این خبر میشه خبر متواتر، خبری که قطعی و سند و قطعی و دلاله باشه میشه خبر متواتر. حالا فرض بفرمایید دو تا خبر داریم قطعی و سنده ولی قطعی و دلاله نیستن، خب بینشون تعارض واقع میشه، شما هم لا محاله میگید خبر قطعی و سند حجت، بحثی درش نیست، پس بنابراین باز تعارض بین دو خبر واقع شده، لازمش اینه که حق در دو جهت باشه، پس این نقض به شما هم وارده. اذا کان هناک خبران متعارضان، اگر دو خبر متعارض باشن، کجا میشه دو خبر متعارض باشن خبر واحدم نباشن؟ جایی که خبر قطعی و سند باشه ولیکن دلالتش مخدوش باشه. فانه یقول مع عدم ترجیح به تخییر، پس به درستی که شن چنین است گفته میشود در این مورد با عدم ترجیح به تخییر. روایات میگن اگه مرجحی نداشت اذن فتخیر، مخیری به هر روایت عمل کنی. خب اینجا هم همین مشکل پیش میاد، لازمش اینه که حق دو تا باشه. فاذا اختار کلا منهما انسانون، پس اگر اختیار کند هر یک از این دو را یک انسانی، لازم کون الحق فی جهتین، لازم میاد که حق در دو جهت باشه و اینم باطل خواهد بود. پس بنابراین خلاصه این جواب نقضی است. هر جواب اینجا میگید، شما اینجا در جای خودش در باب تعارض بیان میکنید، میگین یکی حکم ظاهری است یکی حکم واقعی است و فرقی و تنافی و تعارضی نیست بین دو حکم، یکی حکم ظاهری باشه یکی حکم واقعی باشه، همین جواب رو ما اینجا عنوان میکنیم. بعد میفرماین و اید ذالک به انه قد سئل صادق علیه السلام عن اختلاف اصحابه فی المواقیت و غیرها. خود شیخ طوسی میفرماین تأیید میشود این مطلب که ما داریم دو خبر قطعی متعارض به این که سوال شده از امام صادق علیه السلام از اختلاف اصحاب امام صادق در مواقیت و غیر اینها، در رابطه با اوقات فضیلت نمازها اصحاب امام اختلاف داشتن، هر کسی یه وقت فضیلت در این نمازها عنوان میکنه، میان از امام صادق سوال میکنن اصحابتون اختلاف دارن، احادیث متعارض نقل میکنن، فقال علیه السلام، امام فرمودن انا خالفت بینهم، من خودم خلاف رو بین شیعه القا نمودم. فقال بعد ذلک، بله خودم خلاف رو القا کردم. چرا؟ به خاطر اینکه شیعه شناخته نشن. میدونید که در زمان ائمه معصومین شیعه در تقیه کامل بودن، یعنی اونقدر سختی و مشکلات درشون بوده که اگر کسی احساس میشده شیعه هستش سریعا سربنیستش میکردن، نابودش میکردن. گاهی در تاریخ داریم در یک خانواده پدر شیعه بوده، جرأت این که به عرض کنم که بچه هاش بگه من شیعه هم نداشته. گاهی در یک خانواده بچه شیعه بوده، جرأت این که به پدرش بگه شیعه بودم نداشته. و مرتب حکومت ها دنبال این بودن که یک خصوصیتی برای شیعه پیدا کنن که از این خصوصیت شیعه رو عرض کنن که شناسایی کنن و بعدم نابود کنن. مثلا در رابطه با وضو جریان علی ابن یقین رو شنیدید دیگه، یک ملاک بود برای اینکه شیعه رو بشناسن. چون این مسائل وجود داشت در مستحبات، گاهی حتی در واجبات ائمه معصومین الغای خلاف میکردن. سه نفر حدیثی داریم که زراره خدمت امام نشسته بوده، مسئله ای رو سوال میکنه، امام یه جور بهش جواب میدن. نفر بعدی وارد میشه همون مسئله رو سوال میکنه، زراره هم نشسته، امام جور دیگه بهش جواب میدن. نفر سوم وارد میشه، هر دو نفر نشستن همین مسئله رو سوال میکنه، امام به شکل سومی عرض کنم که جواب میدن. زراره تعجب میکنه، بعد که اون دو نفر میان میگه آقا این چه وضعیه، یک مسئله جواب بیشتر نداره، سه تا جواب مختلف. امام فرمودن ما گاهی الغای خلاف میکنیم که حفظ کنیم خون شما رو. اگر جمعیت شیعه به یک شکل عمل کنن کم کم، خب دشمن میفهمه که علامت شیعه اینه که نماز ظهر عصر رو هماهنگ با هم میخونن، هر کسی به این شکل نماز ظهر عصر رو بخونه میکشنش به عنوان که شیعه است. لذا امام به یه نفر سوال میکنه آقا نماز ظهر عصر چجوری بخونیم، با هم بخونیم؟ امام میفرمان بله، فضیلت اینه که با هم بخونیم. شیعه دوم میاد سوال میکنه آقا با هم بخونیم اینا رو پشت هم؟ امام میفرمان نخیر، اینا رو از یکدیگر جدا کنید، جدا بخونید. پس علی ای حال خلاصه اینه که ما موردی داریم که دو تا خبر قطعی هم حتما از امام صادر شده ولی مخالف با هم هم هستن. خب دو گروه این دو خبر عمل میکنن، لازمش اینه که دو تا حق داشته باشیم؟ نه، این لازمه وجود نداره. خب تمام شد. قال بعد ذلك فإنقي كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أن الرواتها كما رواها رواب أيضا أخبار الجبر والتفريس وغير ذلك. اشکال پنجم این است که ممکنه کسی سوال کنه بگوید روات اخبار چنانچه خبرها رو در رابطه با احکام شرعی نقل کردن، خبرهای مختلف دیگری رو هم نقل کردند و عنوان کردند. مثلا همون راوی که در رابطه با حکم نماز جمعه روایت داره، همون راوی روایاتی رو هم در رابطه با جبر و عرض کنم که تفویض و غلو و مثلا تناسخ نقل کرده. اگر نقل روایت در رابطه با حکم شرعی حجت باشه، و باید این گونه نقل ها هم حجت باشه، یعنی باید به همه نقل های این روات ما عمل کنیم. و حال این که چنین نیست، به تمام این نقل ها علما اعتماد نمی کنن. باز مرحوم شیخ طوسی جواب میدن، میفرماین اولا چنین نیست که تمام روات روایات غلو و نمیدونم تناسخ و جبر و تفویض رو نقل کرده باشه، ما رواتی داریم که در محدوده روایاتشون از این گونه نقلها پیدا نمیشه، از این گونه روایات ندارن. خب روایات اینها باید حجت باشه. ما هم فعلا در صدد بیان حجیت خبر واحدی به نحو موجبتن جزئیه در مقابل کسانی که سلب کلی دارن و همین مقدار برامون کافی است. این اولا. و ثانیا راوی نقل کرده باشد این گونه روایات رو، چه اشکالی داره؟ تا مادامی که راوی معتقد نباشه به این عقاید مسئله اشکالی نداره. ما در بین روات و محدثین شیعه داریم روایات مختلفی رو در زمینه‌های متفاوت نقل کردن. ولی به این روایات معتقد نبودن. مثل مرحوم علامه مجلسی در بهار، مثل عوال اللعالی مثلا که بحثش یه روز داشتیم، ابن ابی جنبور. پس بنابراین یک محدث ممکنه در مقام نقل روایات احادیث مختلفی رو نقل کنه تا دیگران بیان با کمک از علم درایه و رجال صحیح رو از ضعیف تشخیص بدن. صرف نقل دال بر اعتقاد نمی باشن. لذا ما به روایاتی عمل می کنیم که روات شیعه نقل کرده باشن و اصحاب هم به این روایات عمل کرده باشن. این هم اشکال پنجم و اما اشکال ششم. شیخ طوسی می‌فرمایند ممکنه کسی ایراد کنه، شما به روایاتی عمل می‌کنید که راویانش مخالف با مذهب حقند. راوی واقفی مذهبه، راوی فتحی مذهبه، واقفی بله جز واقفیه است. کسانی که توقف کردن در بعضی از ائمه و بهشون معتقد نشدن، راوی فتحی مذهبه، راوی جزء غلاته، راوی جزء مقلده و اخباریین است. شما به روایات اینها، روایاتی که اینها نقل میکنن شما عمل میکنید، در حالی که یکی از شرایط حجیت خبر واحد این است که راویش عادل باشه، و اینها عادل نیستن، و اگر جائز باشه به اخبار اینها عمل کرد، پس بنابراین هر فاسق و کافری که خبری رو نقل کنه میشه به اخبارشون اعتماد کرد. پس شرط عدالتی که شما مطرح کردید منتفی شد. مرحوم شیخ باز جواب میدن، میفرماین این نتیجهی که شما گرفتی ما قبول نداریم. شما نتیجه گرفتید که هر خبر واحدی حجت است ولو راویش فاسق و کافر باشه. ما این حرف رو قبول نداریم. ما به طور کلی میگیم خبر واحد حجت است با یک سری شرایط. که این شرایط رو خود شیخ طوسی قبلا اشاره کردن و بازم در کلامشون عنوان می شدن، یعنی دوباره باز بحثش دارن. لذا می فرماین بررسی می کنیم این توائفی رو که شما گفتی، بعد ببینیم آیا شرایط حجیت خبر رو دارن یا ندارن. اما روایتی رو که راوی شیعه نقل کنه او که شما بحثی ندارید، واجد شرایط او که بحثی نیست. اما دیگر توائف روایتی رو که عالم اخباری نقل کنه که شیخ طوسی در کتاب عدشون اصطلاح دارن از اخباریین تعبیر می کنن به مقلده. مقلده به این اعتبار به اخباریین گفته می شود که حتی در مسائل اصول دین و حتی مهمترین مسئله زیربنایی اصول دین که نظریه معرفت و شناخت هست، باز پیرو روایات هست. یعنی در اصول دین هم دلیل عقلی رو درش کاربرد قائل نیستن. از اینها شیخ طوسی تعبیر میکنه به مقلده که در اصول دینم تقلید میکنه. حالا میفرماید اما مقلده و اخباری به اینها نمیشه نسبت فسق داد، این خلافه. ما در تاریخ فراوان داریم علمای اخباری که شدت احتیاطشون در مسائل دینی از علمای اصولی بسیار بیشتر بود، لذا نسبت به اینها می‌فرمایند اولا اینها درسته در اصل راهی که رفتن خطا کردن، اصول دین باید با دلیل اثبات بشه و با روایات اثباتش مستلزم دوره، لیکن نمیشه اینها رو فاسق نام گذاشت. نتیجتاً اینها به همون نتایجی معتقدن که ما هم به همون نتایج معتقدیم در اصول دین. نهایت ما از راه استدلال و اونها از راه تمسک به روایات و تقلید. این نسبت به مقلده و کسانی که اخباری هستن یک جواب. البته جواب دیگری هم نسبت به مقلده عنوان میکنن که فکر میکنم فرصت نیست و نمیرسیم. فانقیل کیف تعملون به هذه الاخبار و نعلم ان رواتها کما روضها روض ایزن اخبار الجبر و تفویض و غیر ذلك. سوال پنجم، اگر گفته بشه چگونه عمل میکنید به این اخبار و حال این که ما علم داریم این که روات این اخبار چنان که این اخبار رو در رابطه با احکام شرعی روایت کرده اند همچنین روایت کرده اند اخبار جبر و تفویض و غیر ذلک را از قلوب و تناسخ. یه وقتی توضیح دادیم که تا وقتی اصول اربعمعه شیعه بوده از این گونه اخبار در یک زیاد بوده، بعد تازه حشو و زوائد اون سری اخباری که مخالف با عقاید حقه بوده اونها تازه کم شده، زده شده از گوشه کنارش، امروز کتب اربعه به دست ما رسیده. تازه در همین کتب اربعه و کتب معتبره دیگر شیعه روایاتی وجود داره که علی ای حال بوی جبر یا تفویض و یا غلو و تناسخ میاد. جبر و تفویض و غلو که معلومه، تناسخ معناش اینه که اعتقاد داشته باشه که روح که از یک بدن خارج میشه در بدن دیگری داخل میشه و به همین شکل خلاصه یا در اون بدن متنعمه و یا متعذب هستش. پس علی ای حال انقیل چگونه عمل میکنید به این اخبار و حال اینکه ما میدانیم این که روات این اخبار چنانچه روایت کردن این اخبار رو، روایت کردن اخبار جبر و تفویض و غیر ذلک از غلو و تناسخ و غیر اینها از اموری که منکر هستش. فکیف یجوز الاعتماد، چگونه جایز اعتماد کنیم بر اون چرا که روایت میکنن او را امثال این اشخاص؟ اگر شما به روایاتشون در احکام شرعی عمل میکنید، به روایاتشون در رابطه با غلو و تناسخ و جبر و تفویض و اینام عمل کنید. قلنا له، بهشون میگیم اولا لیس کل الثقات نقل حدیث الجبر و التشبیه. اولا تمام راویان ثقه که احادیث و جبر و تفویض و تشبیه و غیره رو نقل نکردن، و بحث ما در این است که ما میخواییم فعلا
حجیت خبر واحد رو به نحو موجبتن جزئیه اثبات کنیم و این ثابت میشه. یعنی راوی داریم که احکام شرعی رو نقل کرده، احادیث جبر و تفویض و غلو برام نقل نکرده، خبرش حجته، همین برای ما کافیه. این اولا. ثانیا، ولو صح انه نقله، اگر صحیح باشه که این راوی نقل کرده این حدیث رو، لم یدل علی انه، دلالت نمی کند بر این که این حدیثی که نقل کرده معتقد، بله علی انه، بر این شأن چنین است، کان معتقدا، این نظریه عقیدش بوده، لما تزمنه الخبر، نظر و عقیدش همون چرا بوده که خبر در برداشته او را. نه ممکنه روات زیادی احادیث را نقل کنن که به این احادیث معتقد نباشن. خب چرا نقل میکنن؟ علت رو میگن. برای این که ممکنه یک راوی در مقام بیان این هر روایتی که از ائمه رسیده نقل کنه، بعد دیگران با تمسک به علم رجال و درایه و مسائل کلی دین بیان روایت غصر رو از سمین تشخیص بدن. بلای نه، ببینید، نقل غیر از اعتقاده، ایشون تمسک میکردن، نه ایشون تمسک به قیاس میکردن. ابن جنید در مواردی تمسک به قیاس میکردن، ولی اینها صرف نقل بوده، نقل یک شیء که دال بر عقیده به اون شیء نیستش. نکی گفت عقیده نداشته، ایشون استدلال میکردن، گاهی استنباط میکردن، به قیاس تمسک میکردن، لذا تفاوته. خب حالا ما کاری نداریم به این که او معتقد هست یا نیست، راوی عادله، خبری رو در رابطه با حکم شرعی نقل کرده، ما با ملاک ها میسنجیم، اگر با ملاک ها سنجیدیم درست در آمد بهش عمل میکنیم. البته ایشون در پایان همی بحث قید میکنن، میگن ما به خبری عمل میکنیم، البته در این فراز از حرفشون شیخ طوسی میفرمان ما به خبری عمل میکنیم که روات ثقه نقل کرده باشن، اصحابم بهش عمل کرده باشن. البته ما حرف داریم که عمل اصحابم آیا در کنار حجیت خبر واحد یک ملاک یا نه، شیخ طوسی اینجا چه این عنوان میکنن، الان میرسیم بهش. ولا یمتنع ان یکون انما رواه، مشکلی نیست، ممنوع نیست این که بوده باشد اون چرا که روایت کرده او را این راوی، لیعلم انه لم یشذ عنه شیء من الروایات، برای این که دیگران بدانند که از دست او ساقط نشده هیچ یک از روایات، یعنی روایات رو نقل کرده، برای این که دیگران بدانند که تمام روایات رسیده رو عنوان کرده و توی کتابش نوشته، لانه معتقدون بذالک، نه به خاطر اینکه عقیده داره به این روایات، صرف نقله، نقل داله بر عقیده نیست. و نحنو شیخ طوسی میفرماید اما ما اعتماد نمی کنیم بر مجرد نقلشون، بلکه اعتماد ما بر عملی است که صادر می شود از جهت اونها، و اعتماد ما به مرتفع شدن نزاع در بین اونها. شیخ طوسی میخوان بفرمان روایتی رو ثقات نقل کرده باشن، مشهورم بهش عمل کرده باشن، نزاعی در بین نباشه، ما بگیم روایت عمل میکنیم، اما مجرد روایه، اما صرف نقل روایت، فلا حجیت فیه علی حال، حجیت صرف نقل حجیت نداره، چه نقل در احکام چه نقل در غیر احکام باشه. فانقیل اشکال ششم، کیف تعولون علی هذه الروایات، چگونه شما اعتماد میکنید بر این روایات، و اکثر الروات المجبرت و المشبهت و المقلدت و الغلات و الواقفیت و الفتحیه، اکثر روات این روایات مجبره هستن، مشبهه هستن، مقلده هستن، غلاتن، واقفیان، فتحیه هستن، که تک تک اینا در جای خودش در بحث درایه مشخص شده، توضیحاتش داده شده، و غیرها اولا، و غیر از اینها من فرق شیعه، از فرقه های شیعهی که مخالف با اعتقاد صحیح شیعه دوازده امامی نیستن، و من شرط خبر الواحد، از شرایط حجیت خبر واحد این است که راویش عدل باشد، عند من اوجب العمل به، در نزد کسی که واجب میداند عمل به خبر واحد را، شرط میکنه راویش باید عادل باشه. و این اول تعالی عملهم دون روایتهم، اگر تکیه شما بر عمل اصحاب است دون روایت اصحاب، اگر نکته اتکای شما اینه میگید به عمل اصحاب عمل میکنیم، فقط وجدنا، ما میبینیم اصحاب به این روایاتی که این آقایون نقل کردن عمل میکنن، پس بنابراین ما یک ملاک کلی میگیریم، میگیم فرقی نداره، به روایت هر فاسق و حتی کافری میشه اعتماد کرد. لین اول تعر علا عملهم، اگر تکیه کنید بر عمل اصحاب دون روایتشون، فقط وجدناهم عملو، ما میابیم اصحاب را که عمل میکنن، بما طریقت ها اولای الذین ذکرناهم، به اون چه که شیوه این کسانیش که ذکر کردیم اونها رو، یعنی به روایاتی که این آقایون نقل میکنن اصحاب عمل میکنن، و ذالک یدلو، این عمل اصحاب دلالت میکند در جواز عمل به اخبار کفار و فسقا. پس بنابراین خبر خبر واحد باشه حجته، ولو هر فاسق و کافری نقل کرده باشه. قیل له، مرقوم شیخ طوسی میفرمان لسنا نقول ان جمیع اخبار الاحاد یجوز العمل بها، ما قائل نیستیم بین که تمام اخبار آحاد جایز العمله، بل لها شرائط نذکرها فیما بعد، بل لها شرائط، و بلکه برای این اخبار، برای این عرض کنم که اخبار آحاد شرائطی است که فیما بعد ذکرش میکنیم، قبلا هم اشاره کردم 5 شرط داره، و نشیر ها هنا الى جمله من القول فی، به پاره از این شرائط در اینجا اشاره میکنیم، لذا شروع میکنن بررسی میکنن، میفرمایند این عنوان هایی رو که شما نقل کردید، این آقایونی که پیرو این عقیده ها هستن روایات رو نقل کردن، ما حساب میکنیم ببینیم شرایط حجیت رو این آقایون دارن یا نه. فاما اون روایاتی رو که روایت میکنن اونها را علمایی که معتقد حقا، اما رواتی که شیعه 12 امامی هستن، فلا طعن علی ذلک بهم، نمیتونیم به علما طعن بزنیم که چرا به روایات اینها عمل کردن، اینا که 100% شرایط حجیت رو دارن، بقیه توائف رو یکی یکی حساب میکنن. اما اون چرا که روایت میکنن او را قومیت مقلده، علمایی که اصولی نیستن، اخباری هستن، روایات رو نقل میکنن، و صحیح الذی اعتقدو، صحیحی که من بهش عقیده دارم، ان المقلد للحق، کسی که از راه تقلید حق رو دریافته، و امکان مختن فی الاصل، ولو در اصل راهش اشتباه کرده، مسئله شناخت، مسائل دیگر اصول دین، اینا از مسائل نیستن که با روایات بشه به اینها رسید، و الا مستلزم دوره، کسی که هنوز اصل مسئله شناخت برش حل نشده، هنوز این که آیا خدای هست یا نیست، آیا لازم دنبال جستجوی خدا بره یا عرض کنم که نرود، بیاد تمسک کنه برای وجوب شناخت به یک روایت، این دوره، این رو ما قبول داریم، اصل راهشون اشتباه است، به این کان مختن فی الاصل، ولو در اصل راهشون اشتباه هستن، اما از این اشتباهشون عفو شده است، یعنی معناش اینه که اینها اصل طریق رو اشتباه رفتن، ولی به همون نتیجه رسیدن که ما به اون نتیجه رسیدیم، یعنی روایات همون مطالبی رو میگوید که ما از راه عقل به اون مطالب رسیدیم، اونا هم معتقد به حق هستن. پس بنابراین خلاصه اینها رو نمیشه گفت فاسقن، ولا احکم و فیهم به حکم الفساد، حکم نمی کنن در رابطه با این عرض کنم که قومیت مقلده به حکم فساد، ولا یلزم علی هذا ترک ما نقلوا، بنابراین لازم نمیاد که روایاتی رو که مقلده نقل کردن ما ترک کنیم. پس بنابراین مقلده هم شرایط حجیت رو دارن، روایات اونها حجت می باشن. این یک جواب. جواب دوم می فرمان این کسانی رو که شما مقلده می دونید، در حقیقت نمیتونیم اینها رو بگیم مقلد هستن، اینا هم یه سری ادله به طور اجمال برای خودشون دارن که بحث نیست دیگه، دنباله بحث هست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا ایشون میفهمن بلا اعتقادش نبوده، ولی مسئله ابن جنیب، حالا اون که یک مسئله فرد